سخنرانی استاد بنایان با موضوع کمی درباره حال خوب زیارتگاه شهیدان گمنام شلمچه سال 97 جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا عبدالقاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
وقتی که در دعای سال تحویل ما از خدا تقاضا میکنیم که حول حالنا الى احسن الحال، خدایا حال ما رو خوب کن، بهترین حال رو به ما بده، معلوم میشه که حال خوب داشتن یک ارزشه. معلوم میشه که حال خوب داشتن تازه دارای درجاته. بعضی ها حالشون خیلی خوبه، بعضی ها حالشون یه مقدار خوبه. معلوم میشه که رسیدن به بهترین حال یک ارزشی است که انسان حتی به خاطرش باید دعا کنه. ولی طبیعتاً هر چیزی که انسان براش دعا میکنه جای اقدام هم داره. مثلا آدم دعا میکنه خانه خوبی گیرش بیاد، طبیعتاً باید بنگاهی هم سر بزنه، یک کمی وام جور کنه، یک کمی تحرک داشته باشه تا بتونه به یک خانه خوبی برسه. کسی تقاضا بکنه که خدا یک وام خوبی براش جور کنه، طبیعتاً چند تا صندوق قرض الحسنه باید مراجعه کنه، به برادران دینیش یادآوری کنه، شاید بتونه کسی برای او اقدام کنه. هر موضوعی رو ما براش دعا میکنیم متناسب با اون دعا اقداماتی هم باید براش داشته باشیم. بحث حال خوب داشتن رو وقتی ما یک ارزش برای خودمون تلقی کنیم و حتی موضوع مراقبت قرار بدیم که ببینیم مبادا حالمون بد بشه در اثر حوادث و تلخی ها و گرفتاری ها، اون وقت باید فهرستی از اقدامات خودمون رو برای رسیدن به حال خوب در ذهن بیاریم. یکی از عواملی که موجب حال خوب میشه انجام تکلیفه. کسی که دغدغه خودشو انجام تکلیف قرار داده معمولا حالش خوبه. اما کسی که دغدغش انجام تکلیف نیست، دغدغش انجام رسیدن به منافع خودشه، دغدغش دفع ضرره، اگرچه تأمین منفعت و دفع ضرر خیلی از اوقات به صورت یک تکلیف به ما واجبه، ولی خیلی فرق میکنه. آدم بخواد تکلیفشو انجام بده، تکلیفشو تشخیص بده و اقدام بکنه، با زمانی که نه، به تکلیفش کاری نداره، همجوری خودش مستقیم رفته به تأمین منافع خودش میاندیشه، حتی اگر خلاف تکلیفش باشه میخواد منافعشو تأمین کنه. این انسان به آرامش و حال خوب نخواهد رسید. اما کسی که دغدغش انجام تکلیفه و مالکیت خودشو، مالکیت منافع خودشو دست خدا میدونه، این انسان انسانیه که حالش همیشه خوبه. ببینید یه نفر کارگر ساختمانی باشه، معمار کیه؟ کس دیگه است. بنا کیه؟ کس دیگه است. میگن آقا شما کارگری، میاد سر کار، میگه من باید چیکار کنم؟ میگن این آجرها رو مثلا انتقال بده به داخل ساختمان. میره آجرها رو انتقال میده، بعد یه دفعه معمار میبینه نه، گوشه ای از نقشه رو باید تغییر بده، میگه ببخشید شما این آجرها رو همه رو برگردونید. کارگر ساختمان مالک ساختمان که نیست، مسئولیتی هم که نداره، با خیال راحت میگه باش، من اومدم کارگری، مزدم از شما میگیرم، شما تکلیف کن 100 مرتبه دیگه این آجرها رو من جا به جا کنم. با آرامش خیال این کار رو خواهم کرد، من دیگه به بقیهش که کاری ندارم. کارگر ساختمانی چقدر با خیال راحت کار میکنه، چون اون میخواد تکلیفش رو انجام بده. مسئولیت ها، مالکیت ها به عهده کس دیگه است. خدا زندگی دنیا رو برای ما اینجوری ترسیم کرده، میفرماید مالکیت دنیای تو دست منه، مسئولیت رسوندن به رسوندن منافع به تو و نگهبانی تو از ضررها اونم دست منه. خب من چیکار کنم این وسط؟ میفرماید تو تکلیفتو انجام بده. من الان صبح به تو میگم برو سر کار، میگه باشه، من میرم سر کار. دغدغه درآمد نداشته باشی یا تو تکلیفتو انجام بده، دغدغه منافع و مزار خودتو نداشته باش. ببینید کسی که از سر تکلیف میره سر کار، با آرامش میره. این آدم حالش خوبه. این آدم کسی نیست که دچار نگرانی بشه. وقت در روایات ما فرمودن که خدا رو مالک بدونید. این دنیایی که داری آباد میکنی، داری برای خدا آباد میکنی. خدا رو دارنده منافع و مزار خودت بدون. خدا تأمین کننده منافع توه. خدا کسی است که به تو اگر بنا باشه ضرر برسونه، خدا ضرر میرسونه. تو وظیفه تو انجام بده. ببینید اینجاست که حضرت امام میفرماد ما مأمورین به تکلیف. البته مأمورین به تکلیف معناش این نیست که به نتیجه کاری نداشته باشیم. گاهی تشخیص تکلیف از روی محاسبه نتیجه است. ولی ما مأمورین به تکلیف یعنی این که بعد از اینکه تکلیفمون رو با توجه به نتیجه درست تشخیص دادیم، بی دغدغه عمل میکنیم. دغدغه دیگه نداریم. نتیجه از خداست. رزمنده ها در دوران دفاع مقدس اگر خاطراتشون رو مرور کنید، معمولا از یک آرامشی برخوردار بودن، از یک آرامش مثال زدنی، و این آرامش ناشی از این بود که داشتن تکلیفشون رو انجام میدادن. حتی فرماندهان جنگ بعد از عملیات رمضان که والفجر مقدماتی نامیده شد به تعبیری، رفتن پیش حضرت امام که امام ما تو در این عملیات خیلی شهید دادیم، خیلی اسیر دادیم، نگران شده بودن. حضرت امام فرمود شما تمام توانتون رو به کار ببندید، دغدغه هیچی نداشته باشید. اگر امام این روحیه رو به رزمنده ها نمیداد، به فرمانده ها نمیداد، شاید ادامه نمیتونستن بدن، به خاطر اینکه تو اون عملیات ضربه سختی خورده بودیم. همین جاده خرمشهر اهواز که شما میاید، یه جایی اواسط این جاده باید باشه، اگر الان هم تابلوی از اونجا موجود باشه، به نام ایستگاه حسینیه است. وقتی این ایستگاه حسینیه آزاد شد توسط رزمندگان، من اونجا بودم. بعد یعنی از اون طرف رودخانه کارون رزمنده ها شب پلی ساختند و سریع حرکت کردند، درگیری بود تا جاده خرمشهر اهواز آزاد شد یه قسمتش. اون وقت شاید مرکز اون عملیات ایستگاه حسینیه بود. خیلی از رفقامو من تو همین ایستگاه حسینیه از دست دادم. الان گاهی عبور میکنم از کنار این جاده و ایستگاه حسینیه، وای میستم، پیاده میشم، نگاه میکنم، خدایا یه روز اینجا چه خبر بود و الان با چه امنیت و آرامشی همه عبور میکنن. خیلی ها فکر میکنن فقط خط مقدم هست که محل شهادت شهداست. تمام این مسیر رو تقریبا رزمنده ها پیاده اومدن. تقریبا باید گفت از اهواز تا خرمشهر رو رزمنده ها جنگیدن، حالا با یه مقدار فاصله، اونتا نه مستقیم رو جاده به جنگن بیان جلو، حالت ضربدری از بالا به پایین بیان، یعنی از ایستگاه حسینیه تا دم مرز رفتن، بعد دوباره اومدن یه قسمت دیگه همین جاها رو عملیات کردن تا لب مرز، شاید بالاتر از اینجا محاصره رو تکمیل کردن. خب همین نزدیکی های ایستگاه حسینیه یک پاتکی دشمن زد. من تو سنگر بودم، خب سنم هم کمتر بود از رفقای دیگه. یکی از رفقا گفتش که این فرمانده ما خیلی بیخیاله. برین بهش بگیم آقا صدای جیر جیر تانک داره میاد، ما به تعداد تانک ها نیرو و مهمات الان نداریم. روز دوم یا سوم عملیات بیت المقدس بود، شاید هم روز مثلا چهارم عملیات بیت المقدس بود. اونجا یه پاتک سنگینی دشمن کرد که بالاخره بریزه بچه ها رو عقب بزنه که اینجایی که گرفته بودن ازشون پس بگیره. واقعا هم تو اون روزای اول دوم سوم عده‌ای شهید شده بودن، عده‌ای مجروح شده بودن و تعداد کم شده بود. گفتن که کی بره بگه؟ از همه کم سن و سالتر بنده رو پیدا کردن، گفتن تو برو بگو. نگو اینا میدونستن کسی بره از این حرفا به فرمانده بزنه ایشون خیلی بد برخورد میکنه. اون فرمانده بزرگوار بعدها جزو سرداران شهید جبهه اسلام شد. ما اومدیم به ایشون گفتیم که آقا رفقا میگن که نیرو نیست و مهمات نیست، بیستیم خبر بدید از عقب یه مقدار نیرو مهمات بیاد. من وضع ایشون رو که دیدم داشت پاهای خودش رو میشست. اون پیاده رویه که انجام داده بودن شب قبل از منده ها خب خسته شده بودن و یه فرمانده هم شاید دو برابر بقیه میدوید و حرکت میکرد. ما بدون اینکه کفشمون رو در بیاریم با تیمم و در حالت جنگی و رزمی نماز میخوندیم. ایشون پوتینش رو در آورده بود، هیچی داشت پاهاش هم میشست. خیلی احساس کردم ریلکس ایشون و خیلی آرامه. بهش گفتم که میشه یه بیسیم بزنید از عقب نیرو بیاد. اصلا نگاه نکرد منو، فرمود نیرو زیاده، ملائکه الهی هستن، هر کی احساس میکنه که سختشه بره عقب، ما با بقیه اینجا. و یه برخورد خیلی تندی هم کرد، یعنی خیلی با اقتدار برخورد کرد، ولی خب با کمال آرامش. من اومدم اینو به بچه ها گفتم، معلوم شد که بچه ها میدونستن که ایشون خیلی بیخیاله و خیلی آرامش داره و به همین دلیل ما رو فرستاده بودن در واقع سر کار. این آرامش ایشون هیچ وقت یادم نمیره. من بعد که برگشتم دیگه از آرامش ایشون آرامش پیدا کرده بودم. اینجور که ایشون آرام هستن، راستش ما زیادم اون موقع تانک ها وقتی نزدیک همین جاده شدن، یعنی جاده بود پشت جاده خاکریز بود، ما پشت خاکریزی که رو به سمت غرب بود سنگر گرفته بودیم که حالا برای زدن اون خاکریز چقدر از لودریا به شهادت رسیده بودن و چجوری سریع این خاکریز رو زده بودن و چجوری با آتیش دشمن این خاکریز شاید یه متر کوتاه شده بود از بس گلوله بهش خورده بود و اینها داستان داره دیگه. ما خیلی هم چون نه مهمات زیادی داشتیم نه نفرات زیادی داشتیم درگیر نشدیم با دشمن. حالا این خاطره رو من به شما میگم، برید در روزنامه های اون زمان تیتر درشت خورده پاتک سنگین دشمن در ایستگاه حسینیه توسط رزمندگان اسلام دفع شد. حالا بعضی از کلمات این تیتر خیلی صورت درشت من یادم تو روزنامه جمهوری اسلامی چند روز بعد آوردن توی سنگرها روزنامه رو ما میدیدیم. من دارم از اون تیتری که روزنامه ها چند روز یعنی فرداش زدن دارم از اون تیتر برای شما تعریف میکنم، چون تو دل ماجرا بودم. واقعا ما کار زیادی نکردیم، واقعا خدا این پاتک رو دفع کرد. واقعا نمیدونیم چی شد عراقی ها شروع کردن، یعنی اون لشکر بعثی شروع کرد عقب نشینی کردن. حالا اتفاقایی هم افتاد، بعضی از مجروحا مکاشفاتی براشون انجام شد، حرفایی زدن که اینا دیگه گفتنی نیست و دل بچه ها چجوری قرص شد. ولی خب من شاهد بودم، واقعا خدا کمک کرد، ما کاری آنچنان نکردیم. اونا با تانکاشون اگر جرأت میکردن می اومدن عبور میکردن از روی خاکریز و رو جاده، کاری کسی نمیتونست انجام بده. نصرت الهی رو به چشم دیدیم، ولی نمیشه اینا رو منتقل کرد، یه حادثه خاص نیست. اون روز بنده خودم کمتر درگیر شدم رو خاکریز و بچه های دیگر هم میدیدم همین جور بودن تا صبح روز اول عملیات، صبح دوم عملیات. با اینکه دشمن سنگین ترین پاتک خودش رو اونجا گذاشته بود که عرض میکنم تیتر درشت روزنامه ها شد فرداش، ولی واقعا خدا کمک کرد. این آرامشی که تو چهره اون فرمانده بود که بعدها به شهادت رسید، این آرامش ویژگی مهم رزمنده ها بود، ولی نمیتونستن قشنگ بجنگن. این آرامش رو از کجا گرفته بودن؟ در معرض شکست بودن، در معرض کمبود امکانات، در معرض شهادت بود. بالاخره کار سختی بود جنگ، جنگ که کار آسونی نیست، ولی یه آرامشی وجود داشت که الان این آرامش رو تو مردم شهر میبینی نیست. بابا الان گلوله مگه من از آسمون سرت بخوره؟ پس چرا پریشانی؟ آدم ها تو خونهشون نشستن پای تلویزیون این آرامش رو ندارن، اون آرامشی که اونجا بود. تو مسافرت ها خب ما پشت ایفا نشسته بودیم، داشتیم می اومدیم که بریم پشت کارون، از پشت کارون دیگه نیروها از ماشینا پیاده بشن سوار اون، در واقع یعنی از روی اون پلی که موقت زده بودن رد بشن و عملیات رو شروع کنن. من یادمه با چه آرامشی بچه ها با هم سرود میخوندن. اتفاقا یکی از کسانی که سرود میخوند یادمه شهید داننده بود، یه سرود نوحه‌ای رو به زبان ترکی میخوند که از طرف یکی از یتیمان ابا عبدالله الحسین که مامان من به بابا چی گفتم مگه که رفت دیگه بر نگشت. اینو میگفت و ما با اینکه ترکیمون هم زیاد خوب نبود خیلی متأثر شده بودیم با خوندن ایشون. با یه حسی میخوند، خودش به شهادت رسید، یه دختر کوچولو از خودش به جا گذاشت، انگار زبان حال دختر خودش رو بعد از خودش داشت میگفت، با روزه‌ای که با نوحه‌ای که برای دختر ابا عبدالله حسین علیه السلام میخوند. خب یادمه اون صحنه ها. الان مردم نشستن با خیال راحت تو ماشین دارن مسافرت میرن، اونقدر آرامشی که تو اون بچه ها بود الان به این سادگی تو ماشین ها پیدا نمیشه. اون آرامش رو اینا از کجا گرفته بودن؟ خیالشون راحت بود دارن تکلیف انجام میدن. پس یکی از عوامل آرامش بخش اینه که آدم تکلیفش رو انجام بده، منافع رو به خدا بسپره. البته برای تشخیص تکلیف آدم باید سعی کنه نتیجه رو هم در نظر بگیره و مقرراتی رو که بالاخره باید در نظر گرفت. شما الان اومدید اینجا، واقعا تکلیفتون بوده بیاد اینجا؟ کار واجبتر نداشتید؟ باید به این اطمینان برسید. همه زندگیتون میری سر کار بعد از تعطیلات، این کار تکلیف توه؟ خب اگه تکلیفته پس دیگه با خیال راحت. آدم از نگاه تکلیف کارشو انجام بده دیگه دو به شک نمیشه، دو دل نمیشه. این دو دلی آرامش آدمو به هم میریزه. وقتی آرامش داشت حال خوبی پیدا میکنه. حول حالنا الى احسن الحال. احسن احوال چجوری به دست میاد؟ یکی از عواملش تکلیف مدار بودنه. ما تکلیفمون رو انجام بدیم، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع میکنه، تو دیگه لازم نیست از خودت دفاع کنی. این عامل آرامش بخش رو که تکلیف مدار بودنه تو زندگی خودتون تجربه کنید، میبینید یه حال خوشی به آدم دست میده. آدم میره حرم ائمه معصومین یا حرمی که اینجا هست، مقتل الشهدا، شهدایی که اینجا به خاک و خون تپیدن، که همین نقطه ای که شما هستید شاید این نقطه شلمچه بیشترین شهید دفاع مقدس در شلمچه بوده. خب مقتل شهدا هم که محترم دیروز روایتش رو برای شما خوندم، مکانی است که قبل از مساجد و امامزاده های محترم مقتل شهدا محترم شمرده شده و نزد پروردگار عالم عزیز و گرامیه. اینجا بیایید از رزمنده ها صفات خودشونو بخواید، اینا دارایی های خودشونه، به شما میدن. بگید اون آرامشی که شما داشتید هنگام شهادت اینو به ما بدید. همین کنار جاده، این جاده ای که شما با ماشین با سرعت اومدید و حرکت کردید، یه شهید بزرگواری بود، شهید فتح الله بیات. ما پشت خاکریز نشسته بودیم با آرامش. آخه وقتی صبح عملیات میشد، بسیا فرار میکردن، بعد کم کم میومدن جلو، تو اون فاصله یه آرامشی برقرار میشد. بچه هم خسته، البته مشغول سنگر کندن و درست کردن جا برای خودشون بودن که پناه بگیرن. یکی دو تا کمپوت باز کرد ایشون. شب عملیات هم بچه ها معمولا غذا نمیخوردن، یک کمی نون خوش همراهشون برمیداشتن، چون ما تا صبح کار میکردن، کار که در واقع جنگ میکردن، من الان تعبیر میکنم به کار. خب یک کمی آدم سبک باشه بهتره دیگه. بعد دیگه حالا غذاها میرسید دیگه کم کم. من همین شوخی شوخی بهش گفتم که آقای بیات، شما نکنه داری سهمای آخرتو میخوری، داری اینا رو جمع میکنی؟ چون قبلنا بحثش بود هر کسی تا آخرین رزقی که براش مقدر نخوره از این دنیا نخواهد رفت. خندید گفت آره واقعا همینطوره، من حس میکنم همینطوره. یه گلوله اونورتر به یه رزمندهی خورد، کمک خواست، من رفتم اون رزمنده رو کمک کنم، یه گلوله همینجا خورد، همیشون به شهادت رسید. من هنوز چهره بسیار آرام این شهید یادمه. برگشتم دوباره به سمت همین رفیق خودم، با یک آرامشی خابیده بود انگار، مثلا مثل یک کودک معصومی که در آرامش خواب باشه بدون هیچ دغدغه به شهادت رسیده بود. بعدها پدر مادر بزرگوار این شهید خیلی منو صدا زدن که تو بگو لحظه آخر چجوری بود فرزند ما. من نمیتونستم توضیح بدم چی بگم. آخه در کمال آرامش فرزند شما به شهادت رسید و اون لحظه قبل از شهادت سرشار از آرامش شهید شده بود. من اومدم سرشو رو زانو قرار دادم. اصلا انگار سالهاست خوابیده. آرامش هنوز تو چهرش بود و اون زخم شهادت هم انگار کاری نکرده بود دیگه. انقدر شلوغ شد و دشمن کم کم گلوله ریختناشو شروع کرد که من حتی الان فکر میکنم یادم نمیاد که کجای بدن مقدس این شهید بزرگوار ترکش خورده بود و به شهادت رسیده بود. از شهدا آرامش بخواید. این که دارم خدمت شما عرض میکنم از شهدا آرامش بخواید، این حرف عجیبی نیست، پیشنهاد ذوقی بنده نیست، این متن زیارت امین اللهه که وقتی میری زیارت امین الله از خدا آرامش میخوای. میری زیارت امین الله رو بخونی، میری زیارت امیرالمؤمنین، از خدا آرامش میخوای. همون صدر زیارت امین الله، اللهم اجعلنی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک. خدایا منو مطمئن به مقدرات خودت قرار بده، مطمئن باشم، آرام باشم، حال یعنی حال خوبی داشته باشم، راضی باشم به قضای تو. مخصوصا کسانی که امام رضا علیه السلام رو زیارت میکنن که اصلا راضی شدن به دست با کرم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. راضیتن به قضائک، مولعتن به ذکرک و دعائک. خب عرض خودم رو تمام بکنم. امروز در این محفل شریف در محضر شما نورانی ها و زائرین این مکان مقدس و نورانی، در مورد یکی از عوامل حال خوب صحبت کردیم، یکی از عوامل رسیدن به احسن احوال که عمل به تکلیفه. خیلی این موضوع جای بحث داره، حتما تو زندگی روش فکر کنید. بسیاری از کارهایی که ما انجام میدیم تکلیفه، فقط بهش توجه کن. از سر تکلیف، شما مثلا بعد از نماز مغرب باشه باید شام بخورید، تکلیفه، اونم یه تکلیفه، حفظ بدن یه تکلیفه، به عنوان تکلیف شام بخوریم چه اثر روانی خوبی برات داره. شب باید بخوابی، استراحت کنی، انرژی داشته باشی برای برنامه های فردا، اونم تکلیفه. به عنوان تکلیف همین کارهای عادی تو انجام بده، وقت میشه قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، زندگی من به خاطر دستورات تو خدای من. خانوادتون میبرید تفریح، اونم تکلیفه. نمیدونم سر به دیگران میزنید، فامیلاتون میزنید، اونم تکلیفه. فقط فکر این باش که تکلیفتو انجام بدی. کسی اذیتت کرد، تو تکلیف تو انجام بده، دغدغه نداشته باش، خدا تو رو به منافعت خواهد رسون. انشالله خدا به ما توفیق انجام تکلیف عنایت بکنه، توفیق داشتن این روحیه که دغدغه ما تکلیف انجام دادن باشه، بقیهش رو دغدغه نداشته باشه. این خودش یک روحیه ایست که بعد از یه مدتی عادت کردن به تکلیف. خب یه جمله ذکر مصیبت عرض کنم، یکی از شهدای کربلا رو برای شما مثال بزنم که در اوج همین روحیه رو داشت، علی اکبر ابا عبدالله الحسین علیهما آلاف التحیات و السلام، دنبال امام حسین پدر نازنینش داشت حرکت میکرد، کاروان به سمت کربلا میومد. بعد چقدر این قصه شنیدنیه، دید پدر بعد از یه تأنی و شاید استراحتی که میکردن یه دفعی فرمودن که انا لله و انا الیه راجعون، حالا در حال حرکت هم. این آقازاده نازنین بی نظیر اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول خدا اومد جلو، صدا زد بابا آیه استرجاع تلاوت کردی، انا لله و انا الیه راجعون رسم هنگام مصیبت گفته میشه. فرمود پسرم منادی رو شنیدم که ندا میداد این کاروان سایه به سایه مرگ به دنبالش هست و مرگ این کاروان رو در بر خواهد گرفت. پسرم نظر تو نسبت به مرگ چیه؟ ببینید علی اکبر ابا عبدالله الحسین سوالش رو از تکلیف پرسید. پرسید اولسنا علی الحق، ما اون زمانی که مرگ بگیردمون به حق هستیم؟ تو مسیر هستیم؟ چقدر پسر نازنین، چه دلی از بابا برد. ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرمود بله پسرم، بله که به حق هستیم. بعد علی اکبر با یه آرامشی صدا زد اذن لا نوالی بالموت، مهم نیست مرگ، این اون آرامشه، احسن حال اینه. شاید اسب خودشو هی کرد و مقابل پدر حرکت کرد و رفت و دل و دیده بابا رو به دنبال خودش کشید و برد. از همین جا باید گفت علی اکبر چند قدم آهسته تر آرام تر جلوی پدر برو که اینجوری دلش رو بردی. موقع عاشورا هم همینجوری با کمال آرامش و بلکه بالاتر از آرامش، نشاط و انرژی اومد با بابا خداحافظی کرد. همچین که از جلوی بابا رفت سیلاب عشق از چشمان ابا عبدالله الحسین جاری شد، آنن صورت رو به آسمان برد ابا عبدالله الحسین که دلیل گریه خودش رو اعلام کنه، نه حسرت از این که این جوانو داره از دست میده. صدا زد خودت یعنی تو میدونی من برای چی دارم گریه میکنم؟ اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله رو به سوی این قوم دارم میفرستم. علی اکبر قیمتیه، این مردم دارن خودشون رو بدبخت میکنن به خاطر قیمت علی اکبر خودش، نه به خاطر اینکه قربانی داره میده. اصلا خداحافظی نکرد، بلافاصله بعد از اجازه گرفتن فرمود برو پسرم برو. علی اکبر حرکت کرد، هر شهیدی رو زمین می افتاد. امام حسین مانند نوشتن در مقاتل مانند عقابی که به سوی صید برود، با این سرعت سوار بر اسب می شد می رفت اون شهید رو سرش رو به دامن می گرفت، نمی زاش بدنش رو قطع قطع کنن. اما همچی که علی اکبر بابا رو صدا زد میگن اول از اسب پیاده شد حسین، بعد آرام آرام حرکت کرد. یعنی این قربانی خصوصی منه، من نمیخوام تلاشی بکنم در این که این قربانی رو عزیزتر از قربانی های دیگه سرش رو به زانو قرار بدم. وقتی به بالای سر علی اکبر رسید که چیزی از بدن علی اکبر نمانده بود، الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان ننوی نقطه آی آر.